تفسیر قرآن کریم صوت شماره 188 سوره عنکبوت آیات 41 تا 52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطاً و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. بسیم با آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت، سوره که خداوند متعال با بحث قطعیت آزمایشگیری از همه، خصوصا کسایی که ادعای ایمان دارن شروع شد، داستانهایی را از پیامبران الهی مطرح کرد با دید از زاویه جدید و نکات مهم اعتقادی در بحث توحید و معاد. حالا رسیدیم به آیه 41 که یه نکته بسیار مهمی رو میخواد متذکر بشه. میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثل کسانی که غیر از خدا را اولیاء خود برگزینند، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده، اتخاذ کرده، ساخته. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و در حالی که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. لو کانوا یعلمون، اگر می دانستند. چون یکی از راه های تفهیم مطالب تمثیل استفاده کردن از مثال های بجا، اینجا خداوند از یک مثال خیلی جالب استفاده میکنه. میفرماید اینایی که غیر خدا را، دون الله، همیشه ما کلمه دون الله رو که در قرآن میشنویم باید به تفاوت این دون الله با ولی الله، حجت الله توجه داشته باشیم، چون خیلی مخالفان شیعه از این آیه هایی که کلمه دون الله داره سوء استفاده میکنن و این رو میزنن به بحث اعتقاد شیعه به امامت، که میگن بله بت پرستا در زمان بعثت حضرت رسول در مکه دنبال غیر خدا دون الله بودن و خداوند رو رها کرده بودن، دچار شرک شده بودن. شیعه هم دنبال امامان خودشه، خداوند رو در نظر نمیگیرن، امامانشون رو به جای خدا در نظر میگیرن، در حالی که ما میگیم این مغالطه است. دون الله یعنی غیر خدا، یعنی در عرض خدا، یعنی اون واقعیتی که خداوند تاییدش نکرده، ردش کرده. ولی الله، خلیفت الله، حجت الله، دون الله نیست که، در عرض خدا نیست که، در طول خداست. خداوند او رو تایید کرده، خداوند امر کرده به تمام خلائق، تمام انسانها، تمام جنیان، ملائک که به خلیفت اللهش سجده کنن، یعنی در مقابل او متواضع باشن، برای تحقق اهداف او در نهایت تواضع تلاش کنن. اینه که هر جا ما کلمه دون الله رو میشنویم حتما باید حواسمون به این مغالطه خیلی کودکانه که توسط معاندان در واقع جبهه اهل بیت صورت میگیره توجه داشته باشیم. میفرماید اینایی که غیر خدا، دون الله، دون اللهی که مورد تایید خداوند نیست، در عرض خداونده، به عنوان اولیا، ولی، سرپرست اتخاذ میکنن، اینا مثل عنکبوتیه که یه خونه‌ای برای خودش درست کرده، مثلا میخواد در پناه اون خونه ایمنی داشته باشه، در حالی که خونه‌اش سست‌ترین خانه است، ایمنی ایجاد نمیکنه، با اندک ضربه‌ای که بهش بخوره از هم میپاشه. و اینا اینقدر اشتباه دارن میکنن، دارن به یک دیوار فوق العاده شکسته تکیه میدن، به یک خانه فوق العاده ضعیف پناه میبرن، چون عنکبوت تو عالم خیال خودش فکر میکنه یه خونه ای ساخته و یه خونه ای داره و اون خونش در برابر حوادث مقاومه، به خیال خام خودش. ولی خب اینطور نیست، واقعیت اینه که اصلا مقاومتی در برابر حوادث نداره، خیلی ضعیف و سسته. یعنی همین جوری که عنکبوت تو یک حالت توهمیه، مشرکان، کسایی که دنبال غیر خدا میرن هم همینن، به یه همچین توهمی دوچارن. و چون ما بحث شرک رو تو این آخرالزمان خصوصا با حجمه های این نظام سلطه و ثروت، با بحث رسانه های متعدد و تبلیغات فریبنده و اینا بردیم رو بحث شرک در ربوبیت، که تو این آخرالزمان ما خیلی درگیر شرک در ربوبیتیم، خیلی مهمه. کسایی که میرن سراغ اون سبک زندگی ها و اون مدل رفتاری ها، طبیعیه که توی همچین فضایی هستن و در آخرم بدجوری خسارت زده خواهند شد. آخر آیه هم میفرماید لو کانوا یعلمون، اگر میدانستند. ریشه خیلی از این توهمات و اشتباهات در نادانیه، در جهالته. اینی که میگن کار فرهنگی باید کرد، بله کار فرهنگی در کسی که معانده پاسخی نداره، اما در کسی که ناآگاهه خب میتونه پاسخ داشته باشه. بالاخره 100% آدمهایی که تو یک مسیر بدی میرن که معاند نیستن، ممکن از اون نادانی و ناآگاهیش رفته، میشه بیدارش کرد، میشه روشنش کرد. لو کانوا یعلمون، اگر میدانستند. آیه 42 ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، همانا خداوند آنچه را غیر از او میخوانند میداند، و هو العزیز الحکیم، و او شکست ناپذیر صاحب حکمت است. همه این گرایش های غیر الهی انسان زیر نظر خداست. آیه 43 خیلی نکته دقیقی تو این آیه هست. و تلک الامثال نضربها للناس، و آن مثال هایی است که ما برای مردم میزنیم. یعنی ما با زبان مثال داریم با شما صحبت میکنیم، متوجه بشید، چون یکی از روش های آموزش مطلب، تفهیم مطلب، استفاده از تمثیله. ما این مثال هاست که برای شما میزنیم، منتها شما از این مثال ها باید برسی به اون محتوای اصلی. و ما یعقلها الا العالمون، و جز عالمان. عالمان یعنی کیا؟ یعنی صاحبان علم نافع، عالمان نه فقط کسایی که نشستن چهار تا کتاب میخونن. علم تو کتاب ها نیست. بله تو کتاب ها آدم باید تلاش کنه یه زمینه ای رو برای خودش فراهم کنه، یه زمینه مساعد روحی فراهم کنه که اون علم اصلیه بهش اعطا بشه. ما باید اهل مطالعه باشیم، اهل تلاش باشیم، تو کتب مختلف، تو منابعی که در دست داریم اهل تحقیق باشیم، اهل تحقق اون تحقیقاتمون در وجودمون باشیم. همه اینا درست، اما علم واقعی، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم واقعی که تو کتابا نیست، علم واقعی یه نوریه که خداوند متعال در هر کی که بخواد، یعنی صلاح بدونه، اون رو قابل بدونه، اون یه زمینه مساعدی داشته باشه، میندازه توش اعطا میکنه. و ما یعقلها الا العالمون، و جز عالمان یعنی صاحبان علم نافع، صاحبان اون نور خدایی، و ما یعقلها، این مثالها رو درک نمیکنن، یعنی به عمقش دست پیدا نمیکنن. به قول اون شعر میگه ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی بسان دانه ایست، دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. یعنی انسان اگه یه داستانی، یه تمثیلی، یه چیزی میشنوه، درگیر اون تمثیل نباید بشه، باید بره تو عمقش مطلب رو بگیره. بعد از اون جهت که اون تمثیل وجه شبه داره با اون محتوای اصلی، خیلی مطلب رو خوب جا میندازه. ببین خونه عنکبوت چقدر سسته، اصلا مقاوم نیست، اصلا ایمن نیست، اصلا اون عنکبوت رو حفظ نمیکنه از آسیب ها و از حوادث سخت و سنگین. کسایی که میرن سراغ غیر خدا، حالا تو هر مدلیش، تو هر بعدی از زندگی، دقیقاً توی همچین توهمیان، دقیقاً توی همچین اشتباهیان، رفتن به یه جای پناه بردن که هیچ ایمنی براشون ایجاد نمیکنه، به همون سستی و ضعیفی اون خونه عنکبوت که میشه با اندک ضربه نابودش کرد. این و ما یعقلها خیلی نکته توشه. عقل، عقل خیلی، دین ما دین عقله، قرآن کتاب عقلانیته. اگر کسی دیندار بود منهای عقلانیت، یعنی دیندار بود خوش عقل نبود، این خیلی خودش و دیگران رو متضرر میکنه. اکثر این کسانی که شدن گروهک‌های تروریستی، اینا دیندار بی عقلن، دینداره، به یه چیزای اعتقاد داره، خیلی هم اعتقاد داره، شاید از آدمای معمولی بیشتر، که رفته میخواد مثلا کار انتحاری کنه، به قول خودش شهادت طلبانه، منتها دیندار بی عقل، چشماشو بسته، نمیدونه بعد شمشیر که میزنه کدوم بر بزنه. کتاب اصول کافی که یکی از کتابهای خیلی خوب ماست، همون اول شیخ کلینی رحمت الله علیه اصلا کتابشو با روایات عقل شروع کرده، و این نشون دهنده اینه که فهمیده مطلبو، میدونه از کجا باید شروع کنه. اون ساختار کلی آموزش‌های دینی تو دستش هست، از عقل شروع کرده، اول روایات عقل. روایات فوق‌العاده زیاد داریم از معصومینمون در باب همین مسئله عقل. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه می‌فرمایند انما یدرک الخیر كله بالعقل، این است و جز این نیست، که تمام خیرات با عقل درک میشه. ولا دین لمن لا عقل له، و دینی نیست برای کسی که عقلی برای او نیست، یعنی آدم خوش عقلی نیست، رفته دیندار شده، حالا جو گرفتدش، آدم ضعیفی بوده، مثلا دیده تو جاهای دیگه براش نونی نداره، گفته بریم اینجا یه نونی بهمون برسه، جو جامعه گرفته، جو خانواده گرفته، این که فایده نداره. دینداری باید با عقلانیت باشه. ما چقدر تو آموزه‌های دینیمون داریم، بزرگان دینی ما میگفتن آقا در کنار آموزش‌های دینی مثلا علوم ریاضی تحصیل کنید، علوم ریاضی ذهن و عقل انسان رو پرورش میده، علوم عقلی تحصیل کنید، منطق، فلسفه، اینا باعث میشه عقل انسان پرورش پیدا کنه، یه جور ورزشه، خودشون خیلی چیزی نیستن، اما باعث میشن بحث ذهن و عقل و تفکر و اینها هی ورز پیدا کنه، ورزیده بشه. اینه که میفرماید ما این مثال‌ها رو میزنیم، اما جز اون کسانی که دلشون به نور علم حقیقی روشنه، به عمق و عقل اینها پی نمیبرن. یعنی خداوند متعال تو این آیه هم داره روش آموزشی خودشو میگه که ما یه بخش مهمی از آموزشمون با بحث تمثیل، هم داره میگه حالا کیا از این تمثیل استفاده میکنن. اهل علم، اهل عقل، خیلی مهمه. کسانی که دور امام زمان جمع میشن اصلا به خوش عقلی مشهورن. در آیه 75 سوره حجر داشتیم که یک سری داستانهایی رو خداوند مطرح کرد، بعد فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی هوشیاران، تیزهوشان، مثل این کارگاه‌های تیزهوش که از اندک علامتی به اصل موضوع پی میبره، اینقدر تیزهوش باهوشه. بعد تو روایت داریم این متوسمین شاخصه یاران حضرت ولیعصر، یعنی فوق‌العاده هوشیار، خوش عقل، زیرک، اصلا هر کی گفتار اینا، کردار اینا، رفتار اینا، سبک مدیریت سیاسی اینا، نوع رفتارشون با افراد مختلف رو میبینه، اصلا عقلانیت رو در تمام ابعاد وجود اینها میتونه به وضوح ببینه. اینه که خیلی در بحث عقل و عقلانیت خیلی ما آیات و روایات داریم. آیه 44 خلق الله السماوات والارض بالحق، خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده، ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، که همانا در آن آیتی است برای مؤمنان. آیه 45 اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آنچه را از کتاب به تو وحی شده تلاوت کن، و اقم الصلاه، و نماز را به پا دار. تلاوت قرآن، اقامه نماز، دو تا منبع نیروبخش برای انسان. در چند جای قرآن مثل سوره مزمل هم داریم، سوره مزمل از اولین سوره هایی است که بر پیامبر نازل شده. اینجا هم هست تلاوت قرآن، اقامه نماز، دو تا منبع نیرو بخش، انرژی بخش، اصلا انسان رو به لحاظ ایمان و امید و انگیزه و اراده پر میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که همانا نماز از زشتی ها و گناه باز میدارد. فحشاء یعنی اون گناهی که زشتیش آشکاره، اصلا انقدر روشنه، کاملا آشکار. منکر یعنی نکره، ناشناخته، زشته، اما شاید چه بسا این زشتیش خیلی آشکار نباشه، مثلا آینده خیلی بدی داره، عقوبت خیلی بدی داره، شاید به ظاهر بگیم این که چیزی نیست، ولی به هر صورت از هر دوی اینها نماز انسان رو باز می‌داره. نماز گفتیم هر جا در قرآن میشنویم نماد ارتباط مطلوب با خداست. نماز فقط این نماز فقهی و احکامی که ما در طول شبانه روز انجام میدیم این نیست، اینو دیگه خداوند واجب کرده که دیگه خارج نزنیم. هر وقت خواستیم خارج بزنیم به واسطه این که این واجبه دوباره برگردیم تو خط، یه جور تعیین حدود برای جاده، خط قرمز، که اگه کسی ترک کنه چقدر براش در روایات عقوبت گفته شده. اصلا خداوند متعال میفرماید اگه کسی نمازش قبول نباشه، بدون نماز قبول یا تاریک نماز باشه بره اونور، اصلا به هیچ چیز از اعمالش نگاه نمیکنن، میگن تو ابتدایی ترین دستوراتو انجام ندادی، ما بیایم بقیه‌اشو چه بررسی بکنیم. نمازی که در قرآن هست فقط این نماز فقهی و احکامی که ما در طول شبانه روز 17 رکعت میخونیم واجبه، حالا کلی هم مستحبات و نوافل و اینا براش گفته شده، این نیست، این یه نماده، این یه ساختاریه که خداوند برای ما تعریف کرده که دیگه خیلی خارج نزنیم. یعنی همیشه به یاد خدا، یعنی انسان هر کاری میخواد بکنه باید یاد خدا در اون باشه، امضا میخواد بکنه، انتخاب راه میخواد بکنه، هدفی که میخواد برای آیندهش انتخاب کنه، همه اینا باید خداوند رو در نظر داشته باشه. اگر کسی اینجوری باشه، یعنی اهل نماز باشه، یعنی اهل ارتباط مطلوب با خداوند باشه، همیشه خداوند رو در نظر بگیره، این حتما اون از فحشا و منکر باز میداره. معلومه مثل اینکه یه نفر همیشه یه کسی رو که خیلی باش رو درواسی داره و ازش حساب میبره و بالا سر خودش حاضر ببینه، خب معلومه هیچ وقت کوچکترین زشتی، کوچکترین کار بدی انجام نمیده، کاملا یه امر بدیهی است. منتها برای کی؟ برای کسی که اهل نمازه، یعنی همیشه خداوند رو حاضر و ناظر میبینه، نه کسی که اهل غفلته. ریشه بسیاری از گناهان غفلته. ولا ذکر الله اکبر، و یاد خداوند بزرگتر است. همینه دیگه، میگه نماز اینجوری، ذکر خداوند بالاتر، یعنی اصلا بحث همون ذکر خداست، یاد خدا، این که انسان همیشه حاضر و ناظر ببینه. و الا اون نماز فقهی و ظاهری که چیزی نیست. خیلی ها هستن اون نماز ظاهری رو انجام میدن، خیلی کارهای دیگه هم میکنن، پس نشون میده اون نماز فقهی ملحوظ نیست، اون رو دیگه خداوند گذاشته و واجبم کرده که دیگه ما هر وقت خواستیم خیلی خارج بزنیم یهو وقت نماز بشه برگردیم، یه تلنگری، یه تذکری باشه. و الله یعلم ما تصنعون، و خداوند میداند شما چه کارهایی انجام میدهید. آیه 46، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، و با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی از آنان که ستم کردند. یه نکته خیلی مهم، با اهل کتاب خواستید بحث کنید، بحث کنید، اشکالی نداره. جدل یعنی اینکه انسان استفاده کنه از مقبولات طرف برای اینکه طرف رو به اشتباه اعتقادیش یا به حقانیت یه عقیده آگاه کنه، اینو میگن جدل، مجادله. مجادله و جدل توی زبان فارسی ما یه بار منفی داره، یعنی جر و بحث کردن و دعوا کردن و اینا، اما جدل تو فرهنگ قرآنی معنای بدی نداره، اتفاقا معنای خوبی داره، یعنی اینکه مناظره و مباحثه با طرف بر اساس مقبولات طرف مقابل. میفرماید با اهل کتاب مجادله نکنی الا بالتی هی احسن، مگر به روشی که از همه نیکوتر است. مناظره و مباحثه‌ای که بدون توهین به مقدسات، تحریک احساسات، بدون اهانت و استهزاء، بدون طعنه و ناسزا اینجوری باشه، اینجوری انجام بدید. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی از آنان که ستم کردند. یعنی چی؟ یعنی کسانی که همدین و همکیش شما نیستن دو دستن، بعضیا مخالفن، بعضیا معاندن. کسانی که ظلم کردن معاندن، با کسانی که ستم کردن نمیتونید جدال احسن کنید. چرا؟ چون اونا بحثشون رو عناد، لجبازی، دشمنیه، اصلا شمشیر رو از رو بسته، بناش رو دشمنیه. شما با این چه جدال احسنی میخواهید داشته باشی؟ این اهل کتابی که تو این آیه اومده، منظور به صورت پیش‌فرض در تقدیر داخل پرانتز، یعنی مخالف بدون عناد، ظلم منهم یعنی معاند. ما باید بین مخالف بدون عناد و بین مخالفی که معانده تفاوت قائل بشیم. مثلا بخوایم تو دنیای امروز مثال بزنیم، ما به عنوان شیعه اهل سنت میشن مخالف ما، میتونیم باشون جدال احسن داشته باشیم، اما وهابیت میشه معاند ما، چون اونا دیگه صهیونیستن. وهابیت، بهائیت، اینا صهیونیست های مسلمانن. صهیونیست ها یه هنری که دارن تو این دنیا، از همه ادیان برای خودشون نیروگیری کردن، یارگیری کردن، از مسلمان ها بهائیت، وهابیت. وهابیت دیگه الا الذين ظلموا منهمن، یعنی مسلمانان صهیونیست، اصلا بناشون رو دشمنیه. وهابیت یه فرقه مذهبی نیست، یه فرقه سیاسیه، در حالی که اهل سنت رو ما فرقه های مذهبی میدونیم. با اهل سنت جدال احسن چون مخالفن، با وهابیت وهابیت. جدال احسنی نداریم چون معانده، چون بناش رو دشمنی اصلا فایده نداره. بعد در ادامه آیه میفرماد حالا روی مشترکاتتون تکیه داشته باشید و سعی کنید اگه بحثی هم دارید یا همزیستی هم میخواهید باشون داشته باشید به صورت مسالمت‌آمیز رو مشترکاتتون باشه. فقولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، و بگویید یعنی به اونها ما به تمام آنچه از سوی خداوند بر ما و بر شما نازل شده ایمان آورده ایم و الهنا و الهکم واحد و معبود ما و شما یکیست و نحن له مسلمون و ما در برابر او تسلیم هستیم. یعنی تکیه کنید روی مشترکاتتون که ببریدشون به سمت اون فرهنگ صحیح، تکیه کنید به آنچه که نازل شده بین ما و اونها، مثل ما اهل سنت که مثلا یک کتاب داریم و خدای ما و خدای اونها که یکیه، که یعنی اتکای روی مشترکات. بعد وقتی که اتکا کردید روی کتب آسمانی که همه از سمت یک خدا اومده و اون الهنا و الهکم که واحد یکیه و نحن له مسلمون و ما در برابر او تسلیم هستیم، ببریدشون به سمت اون فرهنگ درست، یعنی تسلیم بودن در برابر حق. این و نحن له مسلمون یعنی اون حرف آخری که ما باید در بحث جدال احسن بزنیم. آقای اهل سنت، آقای مسیحی، آقای یهودی، ما هممون پیرو کتابی هستیم که از سمت یک خدا اومده، هممون خدایی رو میپرستیم که یکیه. پس بیایم همه در مقابل این خدا و فرستادگان این خدا و کتب این خداوند تسلیم باشیم. اینجوری قشنگ داره فرهنگ یه زندگی عقلانی رو به ما یاد میده در کنار مخالفانمون که چجوری رفتار کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه از وظیفمون کم گذاشته باشیم، نه خدایی نکرده بیافتیم تو مسیر غلطی که نتیجه بدی داره، حالا به هر نوعیش بیافتیم تو مسیر دعوا و رفتارهای زشت و یا حتی گمراهی و اینها. قشنگ این آیه به ما یاد میده یک رفتار عقلانی در بحث زندگی با مخالفان مذهبی چجوری باید باشه. حالا وقتی که این آیات رو فرمود در رابطه با بحث اهل کتاب و کتب آسمانی، آیه 47 و کذالک انزلنا الیک الکتاب و این گونه کتاب را بر تو نازل کردیم، یعنی قرآن را، مثل همون کتب آسمانی گذشته، فلذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، پس کسانی که کتاب به آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند. یعنی اون اهل کتابی که انادی ندارن، حق طلبن، اگه حق بهشون عرضه بشه درک میکنن، بالاخره همشون هم که معاند نیستن. و من ها اولائ من یؤمن بهی، و بعضی از این گروه نیز به آن مؤمن میشوند. یعنی از کیا؟ یعنی مشرکان، چون این سوره مکیه در بین مشرکان مکه نازل شده دیگه. ما این کتابو نازل کردیم، تو هم برای اینا بخون، بالاخره بعضی از اهل کتاب، بعضی از این مشرکان قابلیت و صلاحیت بهتری نسبت به بقیه دارن، ایمان دارن. کیا ایمان نمیارن؟ و ما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون، و جز کافران، یعنی جز کسانی که دیگه خودشون قابلیتاشون از دست دادن، وجودشون خبیثه، سقوط کردن، جز اینا آیات ما را انکار نمیکنن. جحود با حجیمی یعنی نفی چیزی که دل اونو ولی قبول داره. در بحث فرعون شناسی داشتیم در سوره قصص، و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، اونجا هم از این کلمه جحدوا، جهود استفاده کرده. انکار نمیکنن آیات ما رو با اینکه در دل میدونن حقه. الا الکافرون، تو بگو اونایی که قابلیت و صلاحیت داشته باشن ایمان میارن، اونایی هم که مثل این کفار دیگه قابلیت و صلاحیتشون از دست دادن دیگه تمام، مشخصه دیگه، چون در پذیرش حق فاعل در فاعلیتش کامله، قابل هم باید در قابلیتش کامل باشه، یه امر دو طرفه است. آیه 48 و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، و تو هرگز پیش از این کتابی نمیخواندی، ولا تخطه به یمینک، و با دست خود چیزی نمینوشتی، اذن لرتاب المبتلون، که مبادا آنان که در صدد ابطال تو هستند تردید کنند. یعنی یکی از دلایل حقانیت حضرت رسول اینه که اون قبلا نه کتابی میخوند نه با دست خودش کتابی مینوشت، وقتی این اومده اینجوری در این اوج داره این معانی بلند رو میگه، خب مشخصه دیگه از ناحیه خداوند اومده، و اینم یکی از اون دلایلی که کسایی که قصد ابطال سخن تو رو دارن از شک و تردیدشون میتونن در بیان، البته اگر حق طلب باشن دیگه، اگر عناد داشته باشن که داستان فرق میکنه. آیه 49 بل هو آیات بینات، بلکه این نشانه های روشنی است، فی صدور الذین اوتوا العلم، که در سینه دانشوران جای دارد، کسانی که اهل علم حقیقی، علم نافعن، قدر این گنجینه های آیات الهی و این وحی رو درک میکنن. و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، و آیات ما را جز ستمگران انکار نمیکنن. یعنی هر کس داره انکار میکنه داره ظلم میکنه. تو آیات قبل فرمود کافر، تو اینجا میفرماد ظالم، یعنی خلاصه مشکل در خودشه. حقی که ما داریم عرضه میکنیم کاملا مطلب صحیح و ناب. آیه 50 و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه، و گفتند چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده. منظورشون معجزاتی بود که بر پیامبران گذشته میومد، مثلا معجزات حضرت موسی، حضرت عیسی، مثلا همون عصای حضرت موسی علیه السلام که قابل رؤیت باشه ببینن. قل انما الایات عند الله، بگو معجزات همه نزد خداست، یعنی به فرمان او نازل میشه نه به میل من و شما. و انما انا نذیر مبین، و من تنها بیم دهنده آشکارم. یه نکته در باب تفاوت معجزات، ببینید زمان حضرت موسی علیه السلام، چون داستانی که غالب بود در بین انسان ها بحث سحر بود، روایت هم داریم، معجزه حضرت حضرت موسی علیه السلام متناسب بود با مناسبات روز، یعنی همون بحث سحر و ساحری که در زمان خودشون خیلی رونق داشت و خیلی زیاد دیده میشد که برای مردم قابل فهم باشه دیگه. در زمان حضرت عیسی علیه السلام طبق روایتی که داریم از امام هادی علیه السلام بیشتر بیماری ها فراگیر شده بود، بیماری های مصری، بیماری های کشنده، بیماری های میکروبی ویروسی حالا به تعبیر امروز. بعد معجزه حضرت عیسی علیه السلام هم متناسب با زمان روزش بود، یعنی بیشتر بیماری ها رو شفا میداد، مرده زنده میکرد که یه جورایی هم برای مردم ملموس باشه، هم کارایی داشته باشه، تو جذبشون دعوتشون موثر باشه. در زمان حضرت رسول بیشتر بحث ادبیات و شعر و شاعری در بین مردم مکه بود، برای همینم هم باید معجزه‌ای که میاد متناسب با زمان خودشون باشه، یعنی همین بحث قرآن که در نهایت اعجاز و فصاحت و بلاغته. که حالا این مشخصه چون روایت هم در این زمینه داریم، یه تدبیر کاملا حکیمانه از ناحیه خداوند حکیم. اما یه نکته‌ای هم در کنار اینها هست و اونم این بود که در زمان حضرت رسول مردم رشد هم کرده بودن به نسبت سالهای قبل، یک دو سه هزار سال قبل که حضرت موسی و حضرت عیسی اومده بودن. در زمان حضرت موسی علیه السلام مردم انقدر تو فضای فرهنگی و فکری و ادبیات و کلام و اینها نبودن، تو یک افق پایینتری بودن، توی فضای مثلا سحر و ساحری و یه عصا بنداز ببینیم مار شد. مثلا اینکه یه نفر الان میخواد توی کلاس درس بده به جای اینکه بنویسه مار عکس مار رو بکشه، خب یعنی سطح این کلاس خیلی پایینه دیگه که به جای نوشتن اسم مار معلم بیاد عکس مار رو بکشه. در زمان حضرت موسی علیه السلام سطح مردم در حد اینکه یه عصا بنداز مار بشه اینجوری بود، اما در زمان حضرت رسول حالا مثلا مردم اون زمان رشد کرده بودن به نسبت سالهای قبل. حالا معجزه باید در حد خودشون باشه. بعد یه مش کافر و مشرک از اقوام و خیشاوندان پیامبر اومده بودن گیر داده بودن چرا ما رو نمیبری به معجزه های چند هزار سال قبل، چرا ما رو مثل اون مردم چند هزار سال قبل سطح پایین فرض نمیکنی اونجوری برامون معجزه بیاری. بعد حالا میشه اینجوری از تعابیر برداشت کرد که حالا حضرت رسول مثلا به اینا میگفت بابا ما مثلا به شما شخصیت دادیم، شما رو بزرگ حساب کردیم که اومدیم معجزه‌مون رو از جنس کلام قرار دادیم، از جنس متون ادبی، از جنس معارف عالیه، باز شما تصورتون اینه که برید برگردید به چند هزار سال قبل. البته حضرت رسول معجزات اونجوری هم داشت، تا اتکای بیشتر رو بحث قرآن بود با اون عنوان معجزه که مشخصه این به امر الهیه. این تو این آیه میفرماید قل انما الایات عند الله، ولی خب افتاده بودن تو فضای لجاجت و یکدندگی، اینجوری بروز میکرد اون لجاجتشون که پیامبران الهی خصوصا حضرت رسول هم پاسخ میده، میفرماید نشانه ها و معجزات به امر خداوند حکیمه، نه به میل من و شما، به خواسته های کودکانه شما. آیه 51 اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود؟ آیا بر آنها کافی نیست که ما یک همچین معجزه سطح بالایی براشون فرستادیم در این افق با این سطح از اعجاز به لحاظ ادبی؟ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا، که همانا در آن، یعنی در این قرآنی که می خونی، رحمت و تذکری است، لقوم یؤمنون، برای کسانی که ایمان می آورند. یعنی این معجزه معجزه واضحیه، معجزه بلندیه. و آیه 52 قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است، یعلم ما فی السماوات و الارض، که آنچه در آسمان ها و زمین است میداند، و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خداوند کافر شدند خسارت زدگان واقعی اند، یعنی سود و سرمایه رو با هم از کف خواهند داد. آیاتی که خداوند متعال با یک مثال خیلی خوب شروع کرد، خیلی مثال رسا گویا مناسب. کسی که میخواد تو بحث فرهنگی وارد بشه باید بلد باشه از مثال استفاده کنه، کجا چه مثالی بزنه. یه موقع میبینید یک تمثیل اصلا بحث رو جمع میکنه، گره رو باز میکنه، مطلب رو برای طرف مقابل روشن میکنه. چون اکثرا انسان ها تو فضای محسوساتن تا معقولات، یعنی بیشتر محسوسات رو درک میکنن تا امور عقلی، معقولات رو. برای همینم هم وقتی انسان داره در رابطه با یک مطلب مهمی، مطلب سنگینی داره نکته ای رو میگه، حتما باید بلد باشه با استفاده از تمثیل ذهن طرف مقابل رو که گیر محسوساته تو اون فضا به اون مطلب متوجه کنه تا اون مطلب عقلی رو بفهمه. چون انسان ها اکثرا درگیر محسوساتن تا معقولات. و البته استفاده از مثال هم خیلی در جای خودش مهمه. خداوند متعال تو این آیات با مثال خیلی عالی بحث اون خانه سست عنکبوت مطلب رو شروع کرد و در ادامه نکات اعتقادی مهم که انشالله ما به نور این آیات سعی کنیم خودمون رو بسازیم و در زمان امام زمانمون که با همین آیات میرن برای توجیه کل دنیا روی مبانی توحیدی و معاد، روی مبانی ناب قرآنی، انشالله بتونیم در کنار امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.